بسم الله الرحمن الرحیم. بند دیشب گفتگوی را شروع کردم خدمت خواهران و برادران محترم که امشب یه بحث بسیار بسیار کاربردی انشالله یه بار برای همیشه بگیم و منوط به گوش دادنه که واقعا هم گوش کنیم و بعد هم عمل کنیم بهش. ایرادی که دیشب بنده مطرح کردم نسبت به جلسات مذهبی اینه که ما اون ثمره‌ای که باید داشته باشه تو زندگیمون نمیبینیم. پرچم امام حسین بر سردر خونه هست، اما تفکر ما و رفتار ما حسینی بدون تعارف نیست، اونجوری که اونا بخوان نیست. تو ماه محرم میشه، ماه سفر میشه، دختر خانم میگه خب ماه گناه دیگه، حالا بلوتوث هم فلان کنم و اینترنتش رو قطع بکنم و واتساپ و ویچت و نمیدونم چی چت و اینا رو قطعش میکنم. این قطع موقتی دلیل بر خوب شدن من نیست، شروع خیلی خوبیه، خیلی خوبه، همینش هم خیلی خوبه که ما حرمت نگه میداریم برای حضرت اربابمون سید الشهدا علیه السلام. اما چی کار کنیم که این مداومت داشته باشه؟ با قدرت استمرار بدیم یه کار فرهنگی را. این سوالیه که دیشب مطرح شد. عرض کردم که ما اگه نگاهمون به اهل بیت و مجالس اهل بیت یک نگاه صرفاً ثواب بردنی باشه، به این قله‌ای که همراه بشیم با حضرت سید الشهدا نمیرسیم. میاد که ثواب ببره، میاد که عشق برای امام حسین بریزه، همش هم خوبه، میاد که شرکت کرده باشه، میاد که حاجت بگیره، میاد که شفای مریضشو بگیره تو مجالس، خرج میده که باباش خوب بشه، خیلی خوبه. اما اهل بیت دستورشون اینه که ما توی این جلسات زنده بشیم. ببینید تو روایت داریم که حضرت امام صادق علیه السلام یکی از اصحابشون به نام فضیل اومد خدمت امام صادق. حضرت یه سوال کردن که جواب شماها هم همه بله است، یعنی شما اون کارو دارید انجام میدید. الان حضرت سوال کردن که یا فضیل تجلسون و تحدثون، برای ما جلسه میگیرید؟ خب شما برای اهل بیت جلسه گرفتید الان یا نه؟ گرفتید دیگه. خدا میدونه این مجلسی که 2 ساعت 3 ساعت تشکیل میشه چقدر بند و بیل داره، چقدر دارن زحمت میکشن. همین الان که من اومدم خدمت شما 5 دقیقه قبل 10 دقیقه قبل رفتم آشپزخونه، یه عده آدمی که ناپیدا هستن، پیدا نیستن، او پشت دارن آماده میکنن غذا، غذا میکشن، غذا درست میکنن، گرما رو میخورن که چی بشه؟ طرف پول میاد میذاره وسط، گوسفند خریده میشه، نمیدونم چی خریده میشه، برنج میارن. او ببینید آقا چقدر تازه مال الانش، این همه هزینه سیاه‌پوشی کردن، وقت گذاشتن، همه اینا برای چیه؟ برای این 2-3 ساعت است. این 2-3 ساعت ما چی میخوایم؟ امام صادق علیه السلام به من و شما راهکار دادن، فرمودن والله انی احب، به خدا قسم من این جلسه ها را بگید دوست دارم. خب خیلی خوبه که ما یه کاری کردیم که امام حسین دوست داشته باشه، اما حضرت میفرمان حالا که من دوست دارم شما بیاید یه کاری بکنید. خواهر را توجه دارین؟ حضرت میفرمان فاحیو امرنا، حالا که شما مجلس میگید برای ما میگیرید باید خروجی داشته باشه، احیا بشید با امر ما اهل بیت. کلام ما باید کلید زندگیاتون باشه، قفلای زندگیتون و کلیداشو توی مجالس اهل بیت پیدا کنید. فاحیو امرنا، امر ما زنده بشه. اگه شما برید داخل یک بیمارستان، بیمارستان مجهز، یه اتاقی داره به نام اتاق چی؟ احیا. دیدید؟ انشالله هیچ وقت نبینید، انشاللهش هم بگین انشالله هیچ وقت پاتون به بیمارستان و مریض و مریضداری و به این شکلها بند نشه. خوبه گاهی آدم مریض بشه، تب بکنه که بفهمه که مردنیه، اما انشالله درد سخت نداشته باشیم انشالله. یه اتاق داره به نام احیا، طرف که دیگه هیچ کسی از کارش بعد کارشو نمیتونه انجام بده و دیگه اورژانسی شده و همه میگن آقا ببرش، میگه حالا بذار یه احیاش هم بکنیم، شاید زنده شه، شاید برگرده قلبش. جلسه امام حسین علیه السلام ببینید چقدر قدرت داره، قدرت احیای مرده داره. نفس امام حسین، کلام امام حسین، روایت امام حسین، اشک بر سید الشهدا علیه السلام میتونه رفقا میتونه آدمی که یک عمری خلاف کرده و بد رفته رو برش گردونه؟ مگه غیر از این بود تو کربلا؟ مگه زهیر کیه؟ مگه هور کیه؟ برش گردون، یه جوری هم برش گردون که دیگه رفت قاطیه و علل ارواح التی حلت به فنائک، خوب قبول میکنه، کاری نداره گذشتت چیه. اگه من مرد و مردونه بیام وسط میدون بخوام ازشون اینجا حوله نرم تو جلسه امام حسین، بفهمم کجا اومدم، تنور داغه، منقل امام حسین داغ آتیشه، آتیش محبت به امام حسین. زغال ببین آقا، زغال سیاهه، پیرنای من و شما هم سیاهه، این زغال و این پیرن سیاه اگه گوشه بمونه همیشه سیاه میمونه، اما اگه اومد وسط کار آتیش خورد بهش، حرارت رو تحمل کرد، این زغال میشه چی آقا؟ آتیش. هم خودش روشنه، هم بقیه تاریکا رو میتونه چیکار کنه؟ روشن کنه. اهل بیت از ما اینو میخوان که ما نگاهمون به این مجالس واقعا یک نگاه دگرگون کننده باشه. چقدر ما باید بیایم بریم تا آخر عمرمون، برای بچه هامون هم وصیت میکنیم، اما چقدر رشد کردیم، چقدر رشد کردیم. یکی از موانع رشد ما در مجالس مذهبی نگاه اشتباه ماست به مجالس، که میگیم نگاه ثوابی. نه، ثواب باید ببریم در کنار نگاه مدرسه ای. رفقا، مجلس روضه امام حسین بهترین مدرسه و دانشگاهه، خیلی ها رو رشد داده، خیلی هایی که تو زندگیشون راهشون با امام حسین همراه شده از مجلس امام حسین داشتن. من الان تو ذهنم میاد و میره اسمای شهدای عزیزی که یا تیکه های استخونشون برگشته یا هنوز تو شلمچه ها و مثل شلمچه ها هنوز پیدا نکردن، اما خاطراتشون مونده برای من و شما، که از تو مجلس امام حسین آتیش گرفتند، از تو مجلس امام حسین یاد گرفتن زندگی کردن. با چه نگاهی؟ نگاه مدرسه ای. اینجا مدرسه عشق، اینجا خیلی به من و شما چیز یاد میدن، مشروطه برای این که ما هم نگاهمون به اینجا یه نگاه مدرسه ای باشه. نگاه مدرسه ای یعنی چه؟ من چند تا مهارت میخوام خدمت شما امشب بگم. مهارت های اومدن روزه، ما که روزه میایم باید مهارت داشته باشیم. یه خانمی که میخواد آشپزی بکنه تو آشپزخونه مهارت باید داشته باشه، ولی غذا رو خراب میکنه. یه کسی که میاد میگه آقا این ساختمان رو من بده من درستش بکنم، شما میگه آقا مهندسی، از نظام مهندسی چیزی آوردی؟ هر کسی هر کاری میخواد انجام بده میگه آقا باید مهارت داشته باشی. روزه اومدن مهارت داره. بعضیا فقط از روزه اومدن یاد گرفتن که آقا کفشاشونو دوز نبره، یکی گونی برنج نمیدونم مارک فلان که حالا تبلیغش نشه و نگیم بهتره، آقا سری میذاره داخل کفشو برمیداره میاره کنار خودش، همش هم حواسش جمعه، یه دفعه کسی دیگه قاپش نزنه، مراقب کفششه. ما مهمتر از کفشا کلماتیه که توی جلسه صحبتش میشه. نگاه مدرسه‌ای چی میخواد؟ بچه‌تون رو شما میفرستید مدرسه، ببین آقا چقدر تجهیزات داره، یه ما به مهر به فکرشه، کیفش، قلمش، کاغذش، پاکونش، تراشش، همش ها. بعد حالا میره مدرسه، یک به یک برنامهش رو چک میکنی، هیچ مادری روزی که بچهش ریاضی داره کتاب فارسی اشتباه نمیگذاره تو کیفش، مراقبه که توی اون جلسه ای که معلم داره ریاضی میگه دو تا چهار تا رو یاد بگیره، میاد تو خونه ازش میپرسه. اینا مهارت هایی که ما یاد گرفتیم تو مجلس امام حسین علیه السلام. مهارت های روز اومدن چیه؟ اگه یاد نگیریم چی آقا؟ اگه یاد نگیریم رفتارامون تو زندگی درست بفرمایید نمیشه. ما شنیدیم و فراموش کردیم. اگه یاد نگیریم حق الناسه. اون خانمی که من یه تشکر بکنم تو پرانتز از خانمای مجلسمون، واقعا اینا از سر انصاف میگم و با خلوص نیت میگم، که هم توی مجلس دیشب هم تو ایام صادقیه که بنده خدمت خواهران برادران بودم، واقعا از معدود جلسه هایی که خانما تو مجلس ما حرف نمیزنن. این صدایی هم که میبینید صدایی که بالاخره پیش میاد، ولی خانمی با کسی حرف نمیزنه و خیلی امتیاز بزرگیه، خدا رو شاکر باشید به خاطر این نعمت ها خانمای محترم. و الا میشه حق الناس. خانمی با بچهش میاد تو مجلس، این بچه هنوز یاد نگرفته اینجا مدرسه است. میبینه مامانش با بغل دستی داره حرف میزنه، از علنگوها و از سبزی و از نمیدونم چی و چی. فقط وقت آخر این رو سرش میاد جلو و شروع میکنه گریه کردن. این مادر داره به بچهش یاد میده که حرفایی که این آقا میزنه مهم بگید نیست. چطور شما وقتی بچهتون رو میبرید دکتر یه دونه عکس گذاشتن اونجا اینجوری کرده هیس؟ برای همین وقتی میری پیش دکتر مادره به بچهش میگه هیچ نگو، میخوام با آقای دکتر خوب شیرفهمش کنم که تو چه مریضی داری، من چه مریضی دارم. میفهمه که پیش دکتر نباید حرف بزنیم. اینجا داروخونه است، اینجا شفاخانه اهل بیت علیهم السلام. لذا هر کسی میاد باید بیاد که یاد بگیره، بیاد که اینجا خودش رو ارائه بده، مریضیش رو ارائه بده. اگه این کارو نکنم باعث میشه بچه‌های ما نسبت به مجالس اهل بیت بی‌توجه بشن. و الان این اتفاق افتاده، شما نگاه بکنید، الحمدلله مجلس ما اینطور نیست، خدا رو شکر میکنیم. واقعا خیلی از مجالس مداح محور شده. مداح شمع مجلسه، مداح باید باشه، مداح سوز به دل شما میگذره. اما شور و شعار کنار هم باید باشه. کنارش چی باید باشه؟ شعور باشه. شور تنها، شعار تنها نه، شعور باید به ما بدید. درست شد؟ ما همه اون پامنبر بزرگ شدیم، لذا مراقب باشیم حق الناس نشه. عدم استفاده از امکانات، این همه زحمت کشیده شده، اگه من بیام حرف بزنم اینجا خیانت دارم میکنم به این اموالی که اینجا هزینه شده، خیانت میکنم به وقت دیگران. آقا وظایف من چیه تو جلسه اهل بیت علیهم السلام؟ یک، سکوت، یک ساکت باشیم، حرف نزنیم. اولین قدم برای فراگیری مطالب سکوته. امروزه روانشناسای امروز هم یاد گرفتن از اهل بیت ما علیهم السلام، میگن آقا شما میخوای دنبال اینی که چیکار کنی؟ حافظت قوی بشه، ها، میخوای حافظت قوی بشه، میخوای تو کنکور خوب شرکت کنی. میگن قبل از این که بگی حافظم چطور قوی میشه باید دقتتو بالا ببری، و قبل از این که دقتت بره بالا لازمه این که دقت بره بالا چیه؟ سکوت شماست. تو کتابخونه شما برید هیچی حرف بگید نمیزنه، سکوت حاکمه. تا سکوت نباشه دقت هم نیست. حافظم کارایی نداره. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان اکثر الناس ذنوبن. قیامت که میشه که پرده ها میره کنار، برگه های جریمه ما رو یک به یک به اتومبیل های بدنمون و چشممون و گوشمون نصب میکنن که چقدر ما جریمه شدیم. میگن بیشترین جریمه ها مثل دنیا، میگن آقا بیشترین جریمه ها مال چیه؟ تو ماشینا، سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و اینا. حضرت میفرمان قیامت که میشه بیشتر جریمه های مردم مال زبوناشونه، از بس حرف میزنن. آدمایی که بیشتر حرف میزنن خطاشون هم بیشتره، دقیقاً مثل ماشینی که هی میدوه. شما نگاه کن آقا یه ماشین مال یه خانم دکتر فقط جاسگاریش پر شده، میگن دیگه طرف میخواد ماشینشو بفروشه، اینجوری میگه دیگه، فقط خانم دکتره باش رفته کجا؟ مطب اومده. خب اینم جریمش کمه. اما یه ماشینی که گرگ تو جاده ها شد و دائم تو جاده ها نفس کش رفت تو قم و تهران و برگشت، این احتمال جریمه کردنش چیه؟ بیشتره دیگه. برای همین به من و شما میگن سعی کنید بیشتر ساکت باشید تا گناهتون کمتر باشه. حضرت امیر علیه السلام میفرمان کسی که بداند گفتار او در حکم کردار است، سخن گفتنش کوتاه میشود، کم حرف میزنه. پیامبر اکرم میفرمان، فقط من ترجمه رو میخونم وقت کمه، میفرمان خیلی این روایت زیباست، خدا کنه به دلا بشینه، میفرمان آدم گاهی چنان به بهشت نزدیک میشود که به اندازه نیزه‌ای بیشتر با بهشت فاصله ندارد. یعنی بپری میره تو بهشت، خیلی خیلی نزدیک. اما در همان وقت سخنی میگوید زبان که سبب میشود فاصله دورتر از صنعا از بهشت پیدا کند. یعنی فاصله خیلی خیلی زیاد. آقا دم در بهشت بود، یه قدم دیگه میرفت تو بهشت. یه کلمه این خانم گفت، یه جمله گفت، یه آتیشی درست کرد که دیگه بردنش آقا کره ماه، اینقدر فاصله پیدا کرده. ببینید چقدر مهمه. اولین چیزی که ما بهش نیاز داریم چی شد آقا؟ سکوت کردنه. ما نسبت به زبانمون خیلی بی تفاوت رد میشیم. نزدیک 580 تا از آیه های قرآن آیات الاحکام. خوب توجه کنید، آمار دارم براتون میگم. آیات الاحکام یعنی چه؟ یعنی نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون، احکام دیگه، خمس دادنمون، زکاتمون، اینا همه میشه آیات الاحکام. 580 تا از 6000 خورده آیه، 580 تاش آیات الاحکامه. در مورد زبان، همین زبان کوچولوئه که تو دهن همه من و شما هست، 200 خورده آیه داریم ما. آقا اهمیتو میبینی چقدر مهمه؟ 200 خورده ای از آیات قرآن در مورد زبانه. ببین آقا، خدا گوش به شما داده ولی سپر براش نگذاشته که نشنوی، باز گذاشته، چشم بد داده، یه پلک گذاشته که آشغال نره توی چشمت و وقتی هم میخوابی چشمت باز بگید نمونه. اما حالا زبانو ببین، بردستش توی زندان، سنگای خیلی خیلی محکم به نام دندانو گذاشته جلوش، آرواره همین جور، بعدش چی میشه؟ لبام اومده جلو. یعنی تا نیاز نشده حرف نزن. یه شخصی اومد خدمت پیغمبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، یه آقای به نام سفیان ابن عبدالله اومده پیش طبیب دلها حضرت رسول، گفت آقا از چیه من میترسی شما برای خود من؟ چی ممکنه منو زمین بزنه؟ حضرت یه براندازش کردن، گفتن از زبانت میترسم. از این زبونه، خیلی از زندگیایی که زبونش آتیش گرفته مال این زبونیه که ما آتیشش رو خاموش نکردیم. هرچی از دهنش در میاد میگه، به هم میریزه، عروس رو به هم میندازه، با شوهرش به جون هم میندازه. روایت داریم قیامت که میشه، پرونده اعمال که میدن دست ماها، انشالله ما جز اینا نباشیم، انشاللهش هم بگید بلند انشالله. یه آقایی میبینه که پروندهشو باز میکنه، اقرا کتابک، میبینه اوه نوشتن قتل. میگه بابا ما فکر کردیم فقط تو دنیا پرونده اشتباهی میشد، شهرداری و نمیدونم شهرداری و کجا و کجا، فکر نمیکردیم آخرت هم اینجوری بشه. میاد شکایت بکنه به خدا که خدا من مرغ تو خونمونم نکشتم، من به یه مرغم زور نزدم که بکشم خفش کنم، چطور نوشه قتل، اونم قتل آدم؟ میدونی چی جواب میدم؟ میگن تو با زبونت مقدمات یه قتل رو فراهم کردی، خبر آوردی، سخنچینی، خبر بردی، غیبت کردی، تهمت زدی، تهمت زدی، همینجوری 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 آروم آروم این زبونه باعث شد که یه دوتا قبیله به جون هم بیفتن، یه نفر کشته شد، تو هم این وسطه شریک جرمی. تو پرانتز براتون میگم، شبای دیگه میگم. یکی از گناهان زبان شایعه است، شایعه پراکنی. این شایعه پراکنی فقط به زبان امروز نیست، زبان ما زبانای مختلفی شده. زبان ایمیل هست، واتساپ زبان من و شماست، وایبر زبان من و شماست، ویچت زبان من و شماست. مراقب باش با این زبونه چی کار میکنی، چی میفرستی، برای کی میفرستی. این شایعه ای که پخش شد توی اصفهان سر این اسید پاشی که خدا انشالله به زودی زود به زودی زود اونایی که این کار رو انجام دادن به سزای اعمالشون برسونه انشالله انشالله، این موجی که انحرافی به وجود آوردن از شایعه بود. آه خیلی راحت عکس درست میکنن، چقدر عکس علما رو درست کردن، چقدر به علما اهانت کردن، خیلی راحت با نرم افزارهای امروزی عکس رو میاد قشنگ میذاره تو اتاق بیمارستان کجا؟ موسی بن جعفر علیه السلام، که یعنی اینجا اتاق بیمارستانه، دستکاریش میکنه، شما فکر میکنی این یکی دیگه است، دو تا چهار تا، یه دفعه میگن 10 تا. آقا تو مشهدم بوده، آقا به ما قم خبر رسید تو قمم بوده، ما هرچی پیگیری کردیم تو قم خبری بگید نبوده، تو تهران خبری نبوده. این آقای محسنی اژه‌ای که هم فامیل ما هم هست، ایشون اومد چی گفتش؟ گفت آقا اصفهان خالدی، خودتون دیگه اصفهانیت میدونید، یه دونه خبر جزء. ببینید آقا، کسی منکر این کثافت بودن این عمل، کثیف بودن این عمل، رذالت این عمل نیست، اما ما رو موج سوار نکنن. قرآن کریم میفرماد یکی از بزرگترین گناهانی که ممکنه مرتکب بشید گناه چی آقا؟ شایع پراکنی. من نمیخوام آیاشو بخونم، برای پیغمبر شایعه درست کردن، برای حضرت یوسف شایعه درست کردن، برای حضرت موسی شایعه درست کردن. شایعه درست کردن که کاری نداره، مراقب باشیم ما جز اسباب شایعه پراکنی نشیم. تو امروز گیریم ما، فردا میگن آقا یه دفعه مملکتتون به هم ریخت، فلج شد، یقه منو اون طرف گرفته، خدا من این چی کارم؟ میگه بله، شما واتساپ روشن کردی، پیامی که اومد همینجوری برای 10 نفر دیگه فرستادی، مثل شاخهای هرمی این 10 تا برای 10 نفر دیگه، همینجوری شما واسطه شدی، برای 1000 نفر پیام رفت، پیام دروغ. خیلی سخت میشه، مراقب باشیم. چی دارم خدمت دوستان میگیم؟ برگردیم به صحبت خودمون، بحث شایعه بمونه به جای خودش. یکی از مهارت‌های روز اومدن سکوت در مجلسه. خب حالا ما ساکت بودیم، بعدش چی؟ ببین آقا، سکوت ما باید همراه با چی باشه؟ با فکر باشه، درست شد؟ و الا همینجوری من بشینم، بعضی از خانوما مثلا یا آقا میشنه همینجوری میگه خب نباید حرف بزنیم، که یه 5 دقیقه ساکت میشه، یهوی ذهنش میره یه جا دیگه، میره تو علنگوهای خانم کناریش، او چه علنگوهای خوبی داره، ما علنگوهامونو یه 4-5 روز یه عوض نکردیم دیگه، جدیدن هر روز میخوان عوض کنن. یعنی باور کنید بعضی از زنا، دور از جون خانمای جلسه ما، ماهیانه آقا همش تو بازار برو بیا، خانم کجا؟ من برم بازار، فرشی دلم میپوسه تو خونه، الهی الهی، منجمد باید کرد بعضی خانمای دفعه نپوسن تو خونه، چارباغو مت میکنه، اصلا میدونه چند تا مغازه داره، میخواد به جاریش آدرس بده، چشم بسته میگه مغازه چهارمی از در اول میری تو، اون آقا سیبیل کلوفته اون هست، اون ارزون تر میده، چونه بزنی. سکوت تو مجلس باشه، 5 دقیقه گذشت یهو میره تو علنگو، تو گل قالی، ای یه وقتی هم ما قالی میبافتیم، حالا قالی ها ماشینی شده، یه دفعه السلام علیک و ابا عبدالله، این رفته تو خونه شون داره قالی بافی، های ننجونش یادش میاد که ننجونش قالی میبافته، میره یه جا دیگه، یا میاد میره تو چوب منبر، عجب منبر یه امام این، ببینیم کینو درست کرده یه منبر درست بکنیم، حاج آقا عمامش چجوریه، یا هم میره میپره. یعنی گاهی ما هنگ میکنیم، چی کار کنیم که هنگ نکنیم؟ حضرت میفرمان باید سکوتتون همراه با فکر باشه، یه جا بندش کنی. حضرت میفرمان کل سکوت لیس فیه فکره فهو غفله، هر سکوتی که توش تفکر نباشه باعث چی میشه؟ بله؟ حالا دیگه اونایی که غافل بودن دیگه تقصیر من که نیستش که، درست شد زود رد بشین لونره. حالا آقا من چی کار کنم که تو جلسه سکوتم با فکر همراه بشه؟ دستور سوم میدیم. ما اول گفتیم گوش کنیم، برای گوش کردن گفتیم چی آقا؟ اول گفتیم ساکت باشیم، درست شد؟ حالا میگیم دومیش چیه؟ باید گوش کنیم. خب حالا من چیکار کنم که هنگ نکنم؟ الان مثالاشو زدم براتون، میگه باید چیکار کنی؟ راهکار سوم، سومین کاری که ماها نمی کنیم اگه گفتید چیه؟ میبینید دیگه، آفرین، نوشتن. اگه ننویسی از دستت رفته، واقعا از دستمون میره نوشتن. من چند تا روایت براتون بخونم، خیلی روایت بذارید اول از سعدی شعر بخونم، خیلی شعر قشنگیه. ببینید کارآمدترین، مؤثرترین، ماندگارترین چیز برای نگهداری مطلب نوشتن مطلبه. سعدی میگه مرا گر تهی بود از آن قند دست، سخنهای شیرینتر از قند هست، سخنهای نقندی که مردم به صورت خورند، که ارباب معنا به کاغذ برند. سعدی مال قرن چنده؟ یا الله به هنو به دنیا نیمد. اختلف بین العلماء فی وفات سعدی. بعدم برید ببینید قرن چند بوده. بابا اون موقع که خودکار استدلر رو نمیدونم کاغذ مارک فل اینا نبود که. حالا قبل از سعدی یه شخصی اومد خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. گفت یا رسول الله من دیروز یه روایتی از شما شنیدم، این روایت باب کار خانواده‌مون بود، اینش مال منه. یعنی وقتی شما گفتید فهمیدم که این اگه من برم به خانومم این روایت رو بگم تنظیم میکنه زندگیشو. تو رام که میرفتم هی تکرار میکردم قال رسول الله مثلا فلان فلان. اومدم کلید انداختم وارد خونه شدم تا نگاه کردم به خانومم یادم رفت. مشکل خانمش نبوده، کسی فکر نکنه خود، نه یادش رفته بود بنده خدا. یا رسول الله چرا اینجوری شده؟ آخه شکایت آورده پیش پیغمبر، خب این مشکل خودت چیه؟ حضرت برگشتن گفتن تو دست نداری؟ انگشت نداری؟ گفت آقا چرا اتفاقا ده هم دستام سالم هم انگشتام. ببین آقا 1400 سال پیش پیغمبر فرمودن، فرمودن استعن به یمینک، از دستت کمک بگید، بنویس بنویس مطالب دا. حالا ببین اگه ما بنویسیم چقدر مزیت داره و نمی نویسیم. یک، دنبال کردن سخنرانی. شما حلقه سخنرانی از دست در نمیره. میدونی امشب من چیا گفتم؟ مثل خبرنگارا دیدین، خبرنگارا همیشه یه کاغذ یه قلمی پیششونه، اون نکات اصلی رو زود می نویسن تا خبریش کنن. وقتی که ما نمی نویسیم میپره از ذهنمون میره تو همون مجلس. یعنی تو همین مجلس فاتحهشو خوندیم. بذاری یه داستان بگم از شهر اصفهان، خیلی جالبه. یه وقتی آقا من دعوت بودم توی مجلسی، حالا نمیگم کجا، همین تو شهر اصفهان بود، صبح بود، روزه صبحم، خدا حفظ کنه این پیرمردایی که دلشون جوونه، پسر جوونه و دختر جوونه خوابن، پیرزنا و پیرمردا خیلیشون صبحا دیگه خوابشون نمیبره، جای بهتر از روزه نیست واقعا، میرن روزه. من نگاه کردم به مجلس، دیدم دارن یه خوابشون میبره. گفتم خب حالا یه قصه بگیم اینا از خواب بپرن. قصه در مورد مقام معظم رهبری بود، سیره نماز خوندنشون. حالا بذارید قصه رو بگم اینجا تو پرانتز، خیلی قشنگه. آقای راشد یزدی اینو نقل میکنه، میگه اون موقعی که مقام معظم رهبری تبعید بودن ایران شهر، ایران شهر مال کجاست؟ زاهدان. خب مقام معظم رهبری قبل انقلاب تبعید بودن زاهدان. میگه ما یه عده ای از آقایون روحانی رفتیم دیدن ایشون، توی روستایی بودن که چند سال پیشم آقا رفتن سر زدن اونجا. بعد میگه وقت نماز شد، ما وایستادیم پشت سر آقا نماز بخونیم، توی محیط بازی بود، یعنی تو خونه نبودیم، یه محیط بازی بود. بعد آقا سجاده پهن کرده بودن، دو تیکه بود، مثل سجاده های بلند که دو تیکه است. دم غروب که بود گوسفندا اومده بودن تو آبادی، یه دو سه تا از این گوسفندا رد می‌شدن، اومدن کنار این سجاده مقام معظم رهبری. یکیشون خیلی رو داشت، اومد جلو و دیدیم نه اصلا، حالا ما هم نماز داریم می‌خونیم، اومد جلو، یهو این قسمت کوچیک سجاده رو به دهنش گرفت و رفت. میگه ما چند نفری که پشت بودیم یکی دو تا نمازمون خراب شد، خندمون گرفت. بعد از نماز آقا دیدن که ما داریم نماز چه کار میکنیم؟ اعاده میکنیم، دوباره میخونیم. گفتن آقا مگه شما پشت سر ما نماز نخوندین؟ گفتیم چرا؟ ولی خب این بزغاله که اومد. آقا گفتن مگه بزغاله اومد؟ گفته بودم والله قسم من اصلا بزغاله رو متوجه نشدم که اومد، با اومده سر سجادهش. حالا ما هزار جا حواسمون هست. یعنی میگه آقا انقدر من ابعادم گسترده شده که تمام فرکانس های صداها که میاد تو نماز میشنوم. میگه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، یه دفعه صدا تلفن میاد، تلفنه رو میشنوه، بعد متوجه میشه خانمش گوشی رو برداشت، به ولز ظالم رسید، اون طرف که پشت تلفنه رو میفهمه کیه. بعد از نماز میاد با خانمش جر و بحث میکنه که ها پشت سر من صفحه میذاشی داشتی حرف میزدی پشت سر من. بعد میگه بله ما دیگه چند کاره این دیگه، ما چند مرد حلاجی، ما همه فن حریفیم. حالا این قصه رو میخواستم بگم. برگردیم توی مجلس روزه صبحا، ببین جایی که نوشتن نباشه چی میشه. گفتم آقا خدا حفظ کنه آقای راشد یزدی ها، خدا حفظ کنه، یعنی زنده است دیگه، درست آقا یا نه؟ تا گفتم خدا حفظ کن آقای راشد یزدیا، یه دفعه یه پیرمرد گفت شادی روحش صلوات بفرستین. سلام علیکم. علی صلوات شما فرستید بر روح اموات خودتون دیگه ها. آقای راشد که زنده است، حتی روحش نیاز به صلوات هم داره. حالا برای شادی روح هممون یه صلوات دیگه هم بفرستین. اللهم صل علی چرا این اتفاق میفته؟ اتفاق ناگواری ها، به خاطر اینه که ما مهارت نوشتن رو تو مجالس روزه با خودمون نمیاریم. پس فایده اول نوشتن چی شد؟ دنبال کردن سخنرانی. دو، اجازه حرف زدن رو به دیگران شما میگیری، نمیدی. وقتی که من حرف نمی نویسم مطالبا، بغل دستم میشینه میگه خب حاج خانم پارسال دنبال عروس میگشتی پیدا کردی عروس؟ آقا یه هم میرن تو مجلس عروسی و کی و کی و همه جوری رفتن. اما وقتی من مینویسم، طرف میبینه من مینویسم، دیگه به خودش جرأت نمیده. سه، ماندگاری بیشتر مطلب در ذهن. ببینید روانشناسا امروز میگن ما دو مدل حافظه داریم، یه حافظه حسیه یه حافظه حرکتی. حافظه حسی یعنی چشمت ببینه، گوشت بشنوه، مثلا یه چیزی رو لمس کنی، میگن این موندگاریش خیلی زیاد نیست. اما یه حافظه داریم، حافظه یه حرکتیه که شما برای رسیدن به یک مطلبی یا علمی یه حرکتی هم انجام بدید. مثلا اینایی که شنا یاد گرفتن 5 سال پیش، 5 سال طرف دیگه استخر نرفته، اما رفته تو حافظه یه حرکتیش، یه حرکتی انجام داده. الان میندازیش تو آب دیگه غرق نمیشه. شما 5 سال سوال دوچرخه نشدی، الان سوال بشی نمیافتی، چون رفته تو حافظه حرکتی شما. نوشتن یعنی که شما این عمل فیزیکی رو انجام میدی، باعث میشه که بره تو حافظه حرکتیت، موندگار بشه. برادر من، خواهر من، این حرفی که امروز روانشناسا با اهن و طلب میگن، 1000 و خورده سال پیش حضرت امام صادق علیه السلام تو 2 جمله گفتن که چی؟ فرمودن که ما حفظ و فر، اون چیزی که میگی من به ذهنم میسپارم فرار میکنه، اما اون چیزی که نوشتی قرر مستقر میشه، میمونه. بذار سعی کنیم بنویسیم. 4، دقت بیشتر سخنران. ببین آقا بدون تعارف ما که معصوم نیستیم که. من اگه ببینم مخاطبام توجه ندارن، نمی نویسن، با این که ببینم مخاطبای من اهل نوشتنن، خب خیلی برام فرق میشه، دقتم بالاتر میره، مطالبم رو سعی میکنم مطالب بهتری انتخاب بکنم. من همینجوری نمیام بشینم حرف بزنم که. همین مطالبی که من الان دارم براتون، من نوشتم اینا رو یکی یکی علامت گذاری کردم که کدوم مطلب رو کی بگم که برای شما دلنشین تر بشه. خب من دارم زحمت میکشم، توقعم از مخاطبم اینه که اونم همیاری بکنه، همکاری بکنه. ما یه تیمیم، تیم بشیم. 5، آسان شدن انتقال به دیگران. شما جلسه روزه رفتی، خیلی هم گفتی آقا منبرش خیلی خوب بود، خب میری خونه، مادرت بهت میگه که خب چی گفتش؟ حاج خانم میگه چی گفت؟ برادرت چی گفتش؟ آقا خیلی خوب بود. خب چی گفت؟ یادم نمیاد. این همینه دیگه، یادش نمیاد. آقا این همه آقا نیم ساعت سر رو حرف زده، 2 جملهش یا یادش نمیاد، یا اشتباه یادش میاد، یا ناقص یادش میاد، چپکی میگه. اینایی که میرن تو باور کنی گاهی اوقات طرف یه حرفای میزنه، میگه کجا شنیدی؟ میگه تو مجلس روزه شنیدم. اشتباه شنیده ها. چرا؟ چون ننوشته، دقت نکرده. 6، آدمایی که مینویسن، مادامی که مینویسن، داریم فواید چیو میگیم؟ نوشتن ها. فایده 6مش اینه که عملشون مستحبیه، یعنی کار مستحب داری انجام میدی. شما تو وقتی که آقا داری مینویسی، مثل اینه که داری زیارت میخونی، کلام اهل بیت داری مینویسی. آقایون خانما، کی از مشاغل اینا که شغلای مختلف دارن، کی قلمشو میذاره کنار گوشش؟ بله، نجارا. مگه امام صادق نجار بوده؟ نه. اما روایت میگه امام صادق قلمشون رو دائم میذاشن کجا؟ کنار گوششون، که به من و شما یاد بدن که بابا قلمت کنار دستت باشه، که باش بنویسی، که سنته، که ثواب داره، که مستحبه، میتونی به دیگران هم انتقال بدی با این کار. 30 سال ما مطلب شنیدیم، 30 تا محرم اومد و رفت، 30 تا محرم. شما اگه هر ماه محرمی 10 روز بیای مجلس امام حسین، هر محرمی ده، هر سال 10 روز، این 10 ها زب داره 30 سال بکن ببین چقدر میشه، 300 روز، 300 تا یه ساعت من کو، مطالب پارسالیم کو، نه مطالب دیشبم کو، نیست. رفقا همون جوری که اول محرم میرید دنبال پیرم مشکی میگردید، دنبال قلم و کاغذم بگردید، بیارید با خودتون. چی دارم خدمت دوستان میگم؟ گفتیم که یک، ساکت باشیم، دو، گوش بدیم. برای اینکه گوش بدیم گفتیم عمل سوم باید چی آقا؟ نوشتن، بنویسیم. چهار، حالا نوشتیم، بعدش چی میشه؟ عملش باید کرد، عمل باید کرد. خیلی از ماها این جمله خیلی مهمه، دانا هستیم ولی دارا نیستیم. فرق بین دانایی و دارایی خیلی زیاده. خیلی ها میدونن دو دو تا میشه چهار تا، ولی این چهار تو جیبش نیست. ما معلومات دینیمون کم نیست. گاهی اوقات طرف میگه به حاج آقا بگو اگه جایی گیر کرد بیاد از من بپرسه، من برچی بنویسم. بگو اگه تو مطلبی گیر داشت این شماره موبایل من بیا پیامک بزنه من سوال کنه. اما دارایی ما، این دانایی ما باید تبدیل بشه به سرمایه ما. سرمایه بچه مسلمان شیعه معلومات دینیشه تو مرحله اول، بعد چیزای دیگه کو نیستش، باش کار نمی کنیم. لذا نکته بعدی اینه که حالا که یاد گرفتی، حالا که نوشتی، حالا وقت عمله. بسم الله، تو میدون عمل باید عمل کنیم. قرآن کریم می فرماد بین همه آدم ها فقط یک گروه هند که اینا روز قیامت پیشونی بنده برنده به پیشونیشون میبندن، بقیه تو جهنمن. کیان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حفظید همه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا. تموم شد. عمل میخوان از من و شما. به امام حسین خیلی ها نوشتن، نامه نوشتن که بیا. شما برای چی اینجا نشستین؟ برای چی آقا؟ برای اینکه مردای کوفه اهل عمل نبودن، اهل حرف بودن. با حسین حسین خالی گفتن میدون خالی میشه. تو زندگیت ببین چقدر امام حسین کار آمده. ببین اگه امام حسین علیه السلام یه حرفی زدن، آیا شما تو زندگیت عمل میکنی بهش؟ آیا مهریای ما بوی عمل به رفتار امام حسین رو میده؟ این چه وضعیه که ما در آوردیم طرف میاد به اسم اهل بیت علیهم السلام جسارت میکنه، هوای نفسش رو میگذاره به اسم اهل بیت علیهم السلام. حاج خانم مهریه دخترت چند تاست؟ به نیت 14 معصوم 14 تا سکه و به اندازه سنش هم مثلا اینقدر سکه. خب که چی؟ پس این چرا معصومینو میکشیم وسط؟ چرا میخواییم تبرکشون کنیم؟ اهل بیت که فقط برای تبرک گرفتن نیستن که یه تیکه پارچه سبز از حرم امام حسین بکنی ببندی به دستت، که دست تو، چشم تو، قلم تو، قدم تو، زبان تو، قلب تو باید سبز بشه به سبز امام حسین علیه السلام. چیزای گاهی اوقات دادم میشنوه که شاخ در میاره، باور کنی. از این مهریایی که تو مجالس ما مینویسیم به اسم اهل بیت، منت هم میذاره سر امام حسین، سر اهل بیت، سر امام. آقا به نیت یاران امام زمان چند تا سکه؟ 313 تا سکه. یبن الحسن کجایی؟ اگه تو قیامت هم بشینی نگات نمی کنه. دین میگه آقا مهریه را سبک بگیر. این مشکلاتی که امروز تو جامعه ما هست، حالا من ان شاءالله شبای آینده براتون میگم، به خاطر بی مهارتیایی که به دست نیوردیم انتخابمون اشتباه شده. حالا که اشتباه انتخاب صورت میگیره، بعد بخواد سفتش کنه، میگه حالا اشتباه انتخاب. اگه یه دفعه اومد رفت برای چی بره؟ تو اگه انتخابت درست باشه تو زندگیت، که زنت نمیگذاره بره، شوهر نمیاد طلاق بده طرفش رو، که میخواد باهاش زندگی بکنه، ابدی ازدواج میکنه. وقتی من مهارت پیدا نکردم تو مجالس روضه امام حسین، ازدواج من هوسی میشه نه حسینی. تو خیابون با هم آشنا میشن، تو دادگاه طلاق میدن. دو سه هفته پیش یه مشاوره داشتم از کرج، پسری زنگ زده بود، سپاهی بود، پسر مذهبی بود، گفت آقا 6 ماه من عقد کردم، خانومم خانوم بدی نیست، مذهبی هم هست. ببین گاهی نمیشه آقا به یه چادر، نمیشه به اینکه طرف حافظ قرآن بسنده کرد. باید ببین این قرآنی که تو حفظش هست تو رفتارش هم هست، یا فقط حفظ کامپیوتر هم آیت الله العظمی است، موبایل شما آیت الله العظمی است. چرا؟ چون قرآن توشه دیگه، روایت هم توشه. اما ببین عملم میکنم من بهش. گفت بعد از 6 ماه عقد بودن خانومم برگشته میگه من دیگه تو رو نمیخوام. میگم خب بگو دلیلش چیه. میگه ببین من یه روزی عشقم کشید به تو بگم بله، حالا میخوام بگم نه. خب اینو شما تو هر محکمه ای ببری ردش میکنه. چرا شما بی خود بله میگی که حالا بخوای نه بگی؟ چرا زندگی رو اینجور به هم میمالونیمش؟ چی دارم خدمت دوستان میگم؟ عمل میخوان از ما اهل بیت. سینه زنی میخوان که سیمش هم وصل بشه، آشی میخوان که پشتش آشتی باشه. ما آش خالی که توش آشتی نباشه امام حسین نمیخواد. من دلم آتیش میگیره گاهی اوقات وقتی ذهنم رو مرور میکنم که روز عاشورا مهمون اصفهان بودم 2-3 سال پیش، ظهر روز عاشورایی که امام حسین چند نفر از یارای محدود خودش را به مسلخگاه شهادت فرستاد که به مردم بگه آی مردم نماز اول وقت به جماعت علنی علنی خونده حسین. میتونست بره تو خیمش یواشکی بخونه، میتونست بره تو خونش بخونه، تو دانشگاه نخونه. میگه نه، حسینی کسیه که سینه‌شو سپر بکنه تو دانشگاه تا اذان گفتن الله اکبرشو بگه. به جماعت علنی اول وقت خونده. اون وقت اومدم تو اصفهان سر اذان خدا شاهده یه صف کشیده بودن که اگه شما رو تو اون صف بکنن یه چند تا صف میشه. 200 نفر، 100 نفر قابلمه به دست، پیرن مشکی پوشیده. میخوای چی کار کنه حاجی؟ چرا تو صف وایسادی؟ قضا بگیرم نظریه، این نظری بخوره تو سرت. نظریه امام حسین وقت داره، تو می از دهنت پایین میره. روز عاشورا که آب به دهن بچه های امام حسین نرسیده وایسی تو صف که نظری بگیری؟ چه شباهتی با امام حسین پیدا کردیم ما؟ چجور میتونی این لقمه رو بخوری؟ امام حسین نماز داره میخونه، یادت نره، یعنی رابطه با خدا. نمیشه فقط همین رو گفت و بگیم آقا ما 1000 تا شام دادیم، 2000 تا نهار داده، در خونش رو باز میکنه همینجوری نهار میده میره. مگه امام حسین نهار میخواد از ما؟ امام حسین حال میخواد، امام حسین مردونگی میخواد، امام حسین میوندار میخواد، امام حسین حبیب ابن مظاهر پیرمرد 80 چند ساله رو میخواد که مثل یک جوان وای میسه مقابل دشمن. امام حسین حبیب میخواد، امام حسین بریر میخواد، امام حسین زهیر میخواد، امام حسین حر میخواد. نمیخواید ما حر بشیم؟ اهل عمل بشیم، عمل بکنیم، بوی حسین رو با خودمون ببریم، نه شام امام حسین رو. هرچند شام امام حسین هم خیلی ارزش داره. خوش به حال اونایی که میفهمن این دیگایی که بار گذاشته میشه به اسم امام حسین چقدر عظمت داره، که اون خانم مسیحی باش مصاحبه میکرد میگفتش ما یه دونه شامی که میگیریم تو تهران مصاحبهش هست، این یه دونه غذا رو من میگذارم تو فریزر، گاهی اوقات که گره میفته، گاهی که بچه‌م مریض میشه 2-3 تا دونه این برنجا رو میدم به بچه‌م بخوره شفا پیدا کنه. اینا که نقل و نباته، اینا رو که مسیحی‌ها میان دنبالش. فرق من شیعه عزادار ابو عبدالله با اون مسیحیه، با اون ارمنیه، با اون یهودیه چیه؟ تو اینه که من معیت پیدا بکنم، زن و بچه تیم بشن، خانواده‌ای برن دنبال حسین. امام حسین میخواد دست ما خانواده‌ای رو بگیره، خانواده بشیم و بریم دنبال حضرت سید الشهدا. حرف من تمام. بخواید که ما اهل عمل بشیم، چیزی که یاد گرفتیم بهش عمل کنیم، بلا دونستن تنها باعث عقوبت بیشتره. قیامت که میشه آقا طرف رو میخوان ببرنش جهنم، بهش میگن هلا علمت، چرا یاد نگرفتی؟ اگه یاد گرفته باشه میگن هلا عملت، چرا عمل نکردی؟ تویی که توی شهر اصفهان زندگی میکنی که خون شهدا زینت بخش کوچه هاش شده، که خیلی از جسدا هنوز بر نگشته، که شهید مصطفی ردانی پوری که صورت قبرش تو گلزار شهدای شماست هنوز بدنشو پیدا نکردند، تو یه جور دیگه ازت توقع میره. تو دانشگاه باید با جسارت و شجاعت و شهامت بگی من امام حسینیم، چادر حضرت زهرا رو با خودت ببری. حضرت سکینه وقتی بابا شدید، سر بابا شدید، جمله آخر من چی گفت؟ به نظر شما یه دختر 13 ساله این همه مصیبت دیده میخواد حرف بزنه با بدن بابا، چی بهش بگه؟ آیا گفت بابا نبودی ببینی که چقدر ما رو کتک زدن؟ آیا گفتش که نبودی ببینی چقدر رباب گریه میکرد؟ آیا گفتش که بمیرم برای علی اصغر که رو دستات پرپر شد؟ نه، انظر الی رؤوسنا المکشوفه، بابا نگاه کن، روسری میخواستن از سر ما بکشن. بفهمیم برای چی میاییم روزه، عمرمون رو تباه نکنیم، خسارت میبینیم. بخواید از حضرت ابا عبدالله، وقتشه، چراغا رو کم کنید. گل مجلس ما آقا الانه، گل مجلس ما وقتیه که شما معرفت رو گرفتین، چاشنیشم عشق بر ابا عبدالله میکنی، آتیش میزنه بهت، مثل زغالی که همه رو روشن میکنه آتیشش ها. ایشالله زغال امام حسین به دلامون بشینه، آتیش بگیریم، بیرونمونم کردن بوی حسین رو بدیم، هر جا رفتیم بوی ابا عبدالله رو بدیم. امشب شب اولیه که زینب کبرا تو کربلا میخوابه، اما خوابش نمیبره. زینب کبرا خودشو داره آماده میکنه. مسافرت رفتی آقا، با بچهات میخوای بری سفر، مقصدتون معلومه، هتل رزرفه، رزرف هم نباشه میدونی بری اونجا اتاق پیدا میشه بگیری، میخوای بری مشهد امام رضا، میخوای بری کربلا، همه کاراشو کردن برات، میگن هتل چند ستاره میخوای، شامت چی باشه، نهارت چی باشه، غذا چی میخوری، چی اضافه بهت بدیم، همه اینا هست. اما بمیرم برای اون کاروانی که برای بار اول داره میاد کربلا.